بسم الله الرحمن الرحیم. 36 سمینار علمی با موضوع منشور فرهنگ قرآنی، پژوهشی در 22 سوره پایانی قرآن، جمعه 16 مهر ماه 1400 همزمان با سالروز مهاجرت پیامبر اکرم، با ارائه دکتر محمد علی لسانی فشارکی، کانون زبان قرآن.
36 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو اجرا می‌کنیم همزمان با سالروز مهاجرت پیامبر اکرم، با موضوع منشور فرهنگ قرآنی، پژوهشی در 22 سوره پایانی قرآن، با ارائه جناب آقای دکتر محمد علی لسانی فشارکی. قابل ذکر که مثل همیشه قسمت اول جلسه در اختیار ارائه کننده است و بعد از اتمام سخنان ایشون قسمت گفتگو رو خواهیم داشت با مشارکت شرکت کنندگان محترم، اونهایی که حاضر هستند و افراد آنلاین. با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. توفیق الهی شروع میکنیم سمینار علمی امروز رو در این روز بزرگ و در این جشن بزرگ جهان اسلام. در این روز بسیار مبارک برای اسلام و مسلمین تحت عنوان منشور فرهنگ قرآنی، همونطور که دبیر محترم جلسه به اطلاع رسوندن، این عنوان برای پژوهشی در 22 سوره پایانی قرآن در نظر گرفته شده. منشور کلمه دیرپا و دیراشنایی است در زبان فارسی، اتفاقا در معنایی که در زبان عربی هیچ وقت مورد استفاده نبوده و اون معنا عبارت از چیزهای امثال اعلامیه، بیانیه و بخشنامه، و در سالهای اخیرتر شاید کمتر از یک قرن نامه سرگشاده، که من این تعبیر رو خیلی بیش از همه میپسندم. نامه سرگشاده که خود به خود این القا رو دارد که صاحب نامه به مخاطبان نامه و کسانی که اون نامه رو برای اونها در نظر گرفته و صادر کرده است، مسائل مهمی رو که لازم میداند در اون نامه سرگشاده مطرح میکند و تأکید هست بر سرگشاده بودنش در مقابل بسته بودن و محروم بودن و منحصر بودن و محدود بودن به بعضی که دیگران از اون خبر پیدا نکنن. همه قرار است ازش خبر پیدا بکنن. منشور فرهنگ قرآنی، این پژوهش فرضیه‌ای داره، عبارت از این که در 22 سوره پایانی قرآن، خداوند عزوجل صاحب قرآن همه پایه ها و اساس ها و به تعبیر دقیقی اصول به معنای راهبردهای مورد نظر خودش رو به صورت جامع در این 22 سوره تعبیه کرده است. به تعبیر دیگه میشه گفت که این پژوهش این ادعا رو داره، این فرضیه یا ادعا در این پژوهش مطرح هست که در جریان این پژوهش سعی بر این است که اون اثبات بشود. در این حال یک پژوهشی است از صفر تا صد نقد پذیر و اتفاقا برای این انجام شده است که مورد نقد فراوان قرار بگیرد و بارها و بارها نقد و بررسی شود تا اون گونه که باید و شاید یا با انهای مختلفی، به هر حال هدف این پژوهش که عبارت از نشان دادن راهبردها و اصول اصلی و اساسی فرهنگ قرآن در این 22 سوره است تحقق پیدا بکنه. علاوه بر نقد پذیری، این پژوهش یک پژوهش بنیادی است. در همین وضعیتی که عرضه می شود جنبه های لازم رو برای یک پژوهش بنیادی خواهد داشت، در نقدهایی که از اون صورت بگیره چه بسا این ظرفیت بالا بره. و این پژوهش بنیادی برای این است که پژوهش های متعدد و متنوع کاربردی بعدی در حوزه مطالعات قرآنی شکل بگیره و این انس و عادت، این رویه، این روال، این طرز کار ساری و جاری بشود در مطالعات اسلامی و مطالعات قرآنی که همه مطالعات قرآنی به گونه‌ای متوجه باشد و توجه داشته باشد به این منشور فرهنگ قرآنی. هر جا درباره قرآن، در هر موضوعی از موضوعات قرآنی، در تفسیر هر سوره از سوره های مبارکه قرآن و کلن در تفسیر و در حوزه هایی که به نحوی تفسیر قرآنن که دامنشون خیلی وسیعه، حتی در دامنشون در علوم و فنون و تجربه های بشری هم به صورت بین رشتهی و با قرآن آشنایی گسترده می شود، همه اینها اثرگذاری این پژوهش بنیادی این باشد که همگان همواره توجه به این پایه و اساس فرهنگ قرآنی و این راهبردها و اصول اصلی داشته باشند که چه بسا از بسیاری انحرافات ناخواسته محفوظ بمانند، در امان بمانند و صراط مستقیم مطالعه در قرآن کریم رو گم نکنند. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. قالبی که بالاخره من انتخاب کردم و پسندیدم برای ارائه امروز در نظر گرفتن 22 سوره پایانی قرآن است، در شکل و در قالب 11 تا زوج سوره، یا به این نحو در سوره های پایانی قرآن از ناس به زوها، ولی به صورت زوج زوج سیر بکنیم. همینجا برای اینکه مبادا بعداً فرصت نشه یا فراموش بشه و تذکر میدیم که مطابق بحث ها و راهبرد های و همچنین راهکارهای سوره شناسی در کتاب سوره شناسی، سوره های مجاور رو هم باید دائم چه من چه شما به عنوان ارائه کننده پژوهش و شما به عنوان مخاطب و استفاده کننده از این پژوهش دائم در نظر داشته باشیم، از نظر دور نداریم سوره های مجاور رو. ولی ما تاکید رو در این ارائه میگذاریم روی زوج سوره ها، فلق و ناس، تبت و قل هو الله احد، کافرون و نصر، کوثر و کافرون و نصر، ماعون و کوثر، فیل و قریش، عصر و همزه و قارعه و تکاثر و عادیات و زلزله و زوها و زلزله و عادیات و زوها و علم نشره. بله؟ قدر و بیانه رو چه سوره هایی رو جا انداخته. آفرین بچه، قدر و بیانه. حالا یه صلوات بفرستید بره سر جاش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تین و علق بعد ما شاء الله صلوات دوم. اللهم صل علی محمد. من خواستم تمرین حافظه بکنم، نگاه نکردم به سوره ها، ترجیح این بود که ورق بزنم. علی رغم حفظی که داشتم، این ارائه رو باید رعایت میکردم که خب الحمدلله رب العالمین. کاش همه اشتباهات اینجوری با دو تا صلوات جبران بشه. صلوات سوم هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین زوج سوره از این 11 تا فلق و ناس، معروف به معوذتین. از همینجا ما شروع میکنیم اون شاخص ها و راهبرد ها و اصول اصلی رو توجه کردن و مطرح کردن به ترتیب که با سوره ها جلو میریم، یکایک اون راهبرد ها و اصول رو هم مطرح میکنیم. نهایتا شما شماره و شماره بندیش رو درست خواهید کرد. در یادداشت های من به 23 تا رسیدن، ممکنه بیشتر بشن، کمتر بشن، و در نقدهای بعدی باز ممکنه تعدادشون افزایش پیدا کنه یا احیانا کمتر بشه. اینا ضرری به اصل مطلب نمیزند، اینا دیگه ویترینه و صورت کاره. اصل این، اساس این کار است که باید انجام بشود و میبایسته است که انجام میشده است و بسیار تأخیر پیدا کرده. اگر احیانا هم در سالهای قبل و زمانه ها و زمینه های قبلی بهش پرداختیم، به این صورت مسجل و تدوین شده یا نزدیک به تدوین و در حال تدوین امروز بهش نپرداختیم. بیش از اینها جا داره که مورد توجه قرار بگیره. همینجا هم عرض میکنم که انشاءالله امیدواریم در فاصله نچندان دوری به کتاب منشور فرهنگ قرآنی هم انشاءالله بیانجامد، مسیر خودش رو پیدا کنه و به کتاب فرهنگ قرآنی، منشور فرهنگ قرآنی بیانجامد. در این زوج سوره اول، فلق و ناس، عمومیت مطلق در نظر گرفته شده در فرهنگ قرآنی بسیار چشمگیره با کلمات مکرر ناس در سوره ناس که اولین سوره از ترتیب آخر به اول و ترتیب آموزشی قرآن سوره ناس است. عمومیت مطلق که همه انسان‌ها رو فرا بگیرد. حتی اشاره ظریفی که به صورت اشاره و تلویح در این سوره هست که من الجنت و ناس، یک تکمیلی بر این مسئله است که نه فقط همه انسان‌ها رو فرا بگیرد، حتی دامنه این فراگیری و عمومیت جنیان را هم تا حدودی بگیرد. دومین شاخص در فرهنگ قرآنی که همینجا ارائه می شود انسان محوری قرآن است. ناس، 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 انسانها، مردم. انسان محوری در این حال در طراحی که برای سوره ناس شده و در زوج این سوره در سوره فلق شده، محوریت انسان با قید محوریت خدا، یعنی محوریت انسان به اضافه خدا، نه انسان منهای خدا، انسان به اضافه خدا و بدون هیچ رو در بایستی و تعارفی. کار قرآنه، خدای منهای انسان هم نه، خدای به اضافه انسان و به تعبیر دقیق‌تر خدای انسان، رب ناس، ملک ناس، اله ناس، خدایی که هرگاه می‌خواهد مطرح بشود قرار است با انسان مطرح بشود، با انسان‌ها مطرح بشود، خدایی که رب الناس است، ملک الناس است، اله الناس است، او این که رب الفلقم هست و رب خیلی چیزهای دیگر هم هست در قرآن که سعی کنیم، رب السماوات و الارض هم هست و رب الارض هست، رب العرش هست، همه اینها هست، ولی محور این است که رب ناس است. خدا به اضافه انسان در فرهنگ قرآنی مطرح است و باید مطرح باشد. یعنی که حالا این یعنی ها رو ما دیگه تکرار نمی کنیم برای صرف جوی وقت، همه جا حرفامون یعنی داره، اون به اصطلاح نگاتیوش رو نفی شده باید در نظر بگیریم. اینجا تأکید کنیم که دیگه بعدها این تأکید رو نیاز نداشته باشیم. یعنی هرگاه، هر جا، به هر شکلی، با هر عنوانی، توسط هر کسی خدا منهای انسان مطرح بشود، این خدا خدای قرآن نیست، این خدا خدای فرهنگ قرآنی نیست. زوج سوره بعدی تبت یدا ابی لهب و قل هو الله احد، راهبرد بعدی رو مطرح میکنه. اخلاص، ممکنه کسی فکر کنه که توحید، کما اینکه بسیاری فکر کردن که توحید مطرح است، ولی به مراتب بالاتر از توحید اخلاص مطرح است. توحید مسلم مطرحه. قل هو الله احد، الله الصمد. ولی زوج سوره تبت یدا ابی لهب کارش این است که اخلاص موجود در قل هو الله احد رو فراوان و بیش از اون که دیده می شود نشان بدهد که مهمتر از توحید اخلاص است. مهمتر از توحید اخلاص در توحید است. یعنی توحید به اضافه قید اخلاص، توحید به اضافه قید اینکه غیر از خدا نه، خدای واحد احد، خدای صمد آری، و غیر از خدا به هیچ وجه نه. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، هیچ کس مدعی نباید بشود و ادعای هیچ کس نباید پذیرفته بشود، چه به نام، چه بی نام، چه آشکار، چه نهان، چه در پرده، چه بدون پرده. اخلاص بسیار مهمتر از توحید. راهبرد بعدی، محوریت نیازهای انسان. انسان با نیازهایش در فرهنگ قرآنی مطرح است. انسان با همه نیازهای واقعی انسان، نیازهایی که مال انسانه، و خدای خالق انسان و صاحب قرآن می داند و احاطه دارد نسبت به همه اون نیازهای انسان که اساسی ترینش نیاز به آرامش، امنیت و خیال راحت و دلواپس نبودن و از این و آن و این چیز و آن چیز نترسیدن، که در محبذتین، در قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس مطرحه. تا زیاد نگذشتیم، البته بعدا شما عنوان می کردید ولی همین جای اشاره بکنیم که نقصی به حساب نیاید، شیطان مطرح است ولی نه به عنوان یک اصل. مثل خدا شیطان مطرح نیست، شیطان در کنار خدا مطرح نیست. شیطان اونجا مطرح می شود که انسان نیاز دارد به این که از شر شیطان به جایی پناه ببرد که خیالش راحت بشود که از دست شیطان آسوده شده و در اون مأمنی که قرار داره و اون پناهگاهی که قرار دارد شیطان راه ندارد، و این پناهگاه همون اخلاص است و همون استعاذه به خداوند است و پناه بردن به خدا. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب فلق، که از جمله چیزهایی که در این پناهندگی و پناه دادن خدا به انسان در فرهنگ قرآنی مطرح می شود، پناه دادن از شر شیطان است. شیطان هم به عنوان یک منبع شر، یک مبدع شر و یک نگرانی بزرگ برای انسان در فرهنگ قرآنی مطرح است، ولی جایگاه یک اصل رو ندارد. چون همین که اخلاص و توحید و اخلاص در توحید و پناه بردن به خدای واحد احد، فرد صمد و رب الفلق و رب الناس و ملک الناس و اله الناس مطرح بشود، دیگه جایی برای شیطان و شیاطین دیگر باقی نخواهد ماند که کسی تصور کنه که اونها در حد مطرح شدن به عنوان یک اصل، یه چه برسه مبدع، مطرح هستن. نه، هرگز. ضعیفتر و ناچیزتر و کوچکتر از آنن در مقابل عظمت انسان به اضافه خدا، در مقابل عظمت انسانی که خدا دارد، انسانی که پناهنده به رب الفلق و رب الناس است. راهبرد بعدی، عاطفه دینی و عقیدتی است. میتونیم کنارش غیرت رو مطرح بکنیم، ولی شاید احتیاط در این باشد که از این نظر که مبادا غیرت به تعصب بخواد منجر بشود و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله طاهرین، صلواتتون بفرستید، از احادیث قطعی و مشهور و متواتر معنوی حداقل هست، کل عصبیت فی النار. بنابراین غیرت رو باید تحت الحفظ و بعد از اجرای واکسیناسیون به کار برد که مبادا سر از تعصب در بیاورد. عاطفه دینی، عاطفه دینی که همون غیرت هست، ولی شاید عاطفه دینی عنوان سالمتری باشد، عاطفه دینی و عقیدتی، یعنی اعتقاد به دین، مسائل دینی برای انسان در مجموعه عواطف او قرار گرفته باشد و عاطفه قوی نسبت به دین و عقیدش داشته باشه. قل هو الله احد الله الصمد. و جلوتر که میریم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. چهار تا پرچم بلند برافراشته لا، چهار تا لا در این سوره، چهار تکبیر که حافظ بر سر هرچه که هست زده و اخلاص رو در اون مصرع خلاصه کرده، چهار تکبیر زدم، چهار تا لا، عاطفه عقیدتی، عقیده تبدیل به عاطفه بشود، این از راهبردهای اساسی فرهنگ قرآن است. در زوج سوره کافرون و نصر، چشمگیرتر از همه نصر و فتح است، به صورت یک امیدواری قاطع، اذا جاء نصر الله و الفتح، خدا آنچنان با قاطعیت در زمانی که اوائل سالهای مکه هیچ اشارهی زمینهی از نصر و فتح برای پیامبر اکرم و دعوت پیامبر اکرم و اسلام مطرح نیست و ملاحظه نمی شود، خدا با قاطعیت این امیدواری رو می دهد، اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. و در کنارش زوج این سوره، سوره کافرون، اون اعلام قاطع در شرایطی که هنوز زمینه های اون قاطعیت اصلا وجود ندارد، یک سوره غیر قابل نسخ، نسخ ناپذیر، که دو جنبه اساسی رو با هم در بر گرفته است، یکی اعلام موضع قاطع در مقابل جبهه گسترده کفر، در مقابل انواع و اقسام کفر به هر شکل که باشد، و در عین حال به صورت مسالمت‌آمیز و عنوان اینکه من که به دین خودم و برای معتقدات خودم عاطفه دارم، احترام قائلم، برای دین شما هم احترام قائلم، لکم دینکم ولی دین. دو جنبه در ظاهر متناقض رو به صورت کامل این سوره مبارکه داره و این سوره به این حساب به هیچ وجه با هیچ آیه و با هیچ بیان و با هیچ توجیه و تفسیر دیگری قابل نسخ نیست، نسخ پذیر به هیچ عنوان نیست. زوج سوره بعدی ماعون و کوثر، همینجا یک راهبرد دیگه مطرح شد که اعلام قاطعیت همیشه لازم نیست همراه با بی‌انصافی باشه، بلکه به عکس، قاطعیت در فرهنگ قرآنی قرار است و لازم است که با انصاف و رعایت حق همگان و اینکه همینطور که خود انسان میخواهد که همه رعایت او رو بکنند که خب عقیدش محترمه، این رعایت رو از دیگران هم داشته باشه، این خودش یک راهبرد دیگر است. در زوج سوره ماعون و کوثر، کوثرگرایی رو داریم و تکاثر ستیزی که جلوتر میریم به سوره الهاکم و تکاثر میرسیم و عمده این راهبرد کوثرگرایی رویکرد عمدهش به دیگرخواهی است. انسان خودخواه باشد، باید باشه و هست، ولی نه در حدی که دیگران رو بخواهد نفی کند و فدای خودش بکنه. خودخواهی به اضافه دیگرخواهی و برای احتیاط اصلا راهبرد فرهنگ قرآنی دیگرخواهی است. روی کرده به کثرت، روی کرده به کوثر، البته با پرهیز و اجتناب از انواع تکاثر که خودش راهبرد دیگری است و در سوره ها جلوتر از این می آید. راهبرد دیگر قدرشناسی و سپاسگزاری، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. طبعا برای اینکه مندگار بشود، جاودانه بشود نعمتهای الهی، عطاهای الهی، عطیه های الهی، لازمش این است که انسان قدرشناسی و سپاسگزاری داشته باشد. فصل لربک وانحر. زوجشوره بعدی فیل و قریش و زوجشوره بعدی عصر و همزه، به صورت منفی و مثبت راهبرد دیگری در نظر گرفته شده در این سوره ها، در هر دو زوجشوره به شکل های مختلف و چه بسا در برابر هم دیده می شوند. جامعه گرایی و جمع محوری، گرایش به جامعه و جماعت در مقابل گرایش به فرد، مثلا در تعلیم و تربیت گرایش شدید به تربیت فرد. راهبرد فرهنگ قرآنی به عکس رویکرد جمعی است، رویکرد جماعت است، رویکرد جامعه است، در عین رعایت کرامت فردی انسان. اونجا که صحبت از کرامت انسان است، بله رویکرد فردی است، ولی در همه جا رویکرد اصلی رویکرد جمعی و جماعت و جامعه است. و از نظر فرهنگ قرآن فرد در جامعه است که میتواند مطرح باشد و به حساب جامعه است که میتواند مطرح باشد. شما در سوره عصر میبینید که جمعی بودن ایمان، جمعی بودن عمل صالح، جمعی بودن تواصو بالحق و تواصو بالصبر چقدر چشمگیره. همبستگی در راه حق و همبستگی و ایستادگی بر مبنای صبر، اینا همه جمعی است، اجتماعی است. جامعه قرار است چنین باشد تا فرد هم بتواند چنین باشد، تا فرد هم بتواند ایستادگی در راه حق داشته باشد و بتواند صبر لازم رو از خودش به خرج بدهد در این راه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، به صورت جمع مطرح شده. و فردگرایی در شکل‌های آسیبزاش کاملا نشون داده شده که چه ها می کند. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده. یه راهبرد دیگه اساسی ممکنه کسی اینجا تشخیص بدهد که فرهنگ قرآنی ضد مال است، ضد دارایی است، ضد ثروت است. نه، نه، خود ثروت و دارایی یک اصل است، یک راهبرد است در فرهنگ قرآنی، و نه ضدیت و مبارزه با ثروت و دارایی و مال و اموال در فرهنگ قرآنی جایگاه اصلی داره. وقتی داریم راهبردهای اصلی فرهنگ قرآنی رو یکی پس از دیگری در این سوره ها ملاحظه می کنیم، در کنارش خداوند نشان می‌دهد و مطرح می‌کند که چگونه بعضی زمینه‌هایی که بعضی فکر می‌کنند اصالت داره، جنبه اصلی دارد، اینا اصالت ندارند، جنبه اصلی ندارند، در این حال خیلی مطرحند، در این حال مهمند. همینجا مسئله فردگرایی است که مال رو منفی می کند. دیگران رو در نظر گرفتن، در نظر نگرفتن و دیگر خواهی نداشتن و خودخواهی افراطی که مالداری و جمع مال رو منفی می کند. باید همه اینها از راه های خودش دیده بشود. همینجا اشاره کنیم که جلوتر میریم حواسمون جمع این را برد هم باشد، در این 22 سوره پایانی قرآن به دو وقت به صورت اساسی از اوقات شبانه روز توجه داده شده و میتواند به عنوان یک راهبرد اصلی، شما بگید در زمینه تعلیم و تربیت، بگید در زمینه عرفان قرآنی، در زمینه اخلاقی، در زمینه روانی، روانشناسی انسان، روانشناسی اجتماعی و غیره، در حوزه‌های مختلف این دو وقت در اوقات شبانه روزی به عنوان یک اصل در فرهنگ قرآنی توجه داده شده. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر، و میرسیم در پایان این مسیر انشاءالله به ظهر، وقت قبل از ظهر و وقت قبل از غروب، وقت پیش از ظهر و وقت عصر، وقت ظهر، وقت عصر، دو تا وقت مهم در مسیر. البته ما از لیلة القدر هم می‌گذریم، لیلة القدر هم مطرح می‌شود، ولی اساس توجه به این دو وقت از روز است. ضمناً شب هم مطرح می‌شود. یکی از ظرافت‌های مهم در این مسئله این است که اگر کسی به روزش درست توجه بکنه، به شب هم توجه خواهد کرد و شب رو هم قدر خواهد شناخت و شب او هم شب مردان خدا می شود که روز جهان افروز بشود و باشد. در فرهنگ قرآنی غفلت انسان از قسمت قبل از ظهر و قسمت عصر بیشتر مورد توجه قرار گرفته که این رو باید لحاظ کرد. و ضمناً شب در قالب لیلة القدر در جای خودش مطرح شده که نه هر شبی، ولی شبی که بعد از روزی و شبهایی که بعد از روزی بیاید که در اون روز انسان درست زندگی کرده باشد و در اون روز از روزهای زندگیش خدا رو درست دیده باشد، جهان رو درست دیده باشد، زندگیش رو درست سامان داده باشد و به شب رسیده باشد، شب او هم میتواند یک شب لیلة القدری باشد. به نوعی حالت مشروط اینجا قابل تأمل و تدبر و توجه هست. در زوج سوره بعدی قارعه و تکاثر راهبرد مهم دیگر مطرح میشه، قبر و قیامت اندیشی، اندیشیدن به عالم بعد از این عالم که شکل ظاهرش همون عالم قبر است و کلمه قبر و قبور هم در قرآن مطرح است. البته مسلم است که به این معنا نیست که انسان بعد از اینکه از دنیا می رود واقعا می رود، انسان، کل انسان در داخل قبر قرار می گیرد. شاید بهترین بیان اینجا که فرصت توضیحات نیست، بیان علامه طباطبایی باشد که فرمودند که خداوند متعال عالم برزخ رو عالم قبر نامیده است. عالم قبر مساوی است با عالم برزخ. به هر حال قبر و قیامت اندیشی و به حساب قبر و قیامت، یعنی به حساب اندیشیدن به عالم پس از مرگ و به قیامت انسان مرگ اندیش هم باشد، نه فقط به مرگ اندیشیدن. اینا ظرافت هایی درش مطرح است که در جای خودش بسیار قابل توجهه و ما داریم شاخص های فرهنگ قرآنی رو، راهبردهای اصلی فرهنگ قرآنی رو تحت عنوان منشور فرهنگ قرآنی دنبال میکنیم. شاید در چنین مجموعه یکی از این موارد عبارت از مرگ اندیشی نباشد که انسان در حالی که داره زندگی میکند به مردن بیاندیشد. نه، خیلی قویتر و ظریفتر از این میشود مطرح کرد که مردن که بالاخره وجود دارد، مهم به اندیشیدن به عالم پس از مرگ و به قیامت است. سوره قارعه و سوره تکاثر راهبرد اصلی رو که دنبال میکنن این مسئله است و در کنارش عاقبت اندیشی و عملگرایی. آدم مراقب باشه که در این زندگی تا هر حدی که میتواند وزنه خودش یا وزنه اعمالش و گنجینه آنچه باید او رو به نجات و رستگاری برساند سنگین بکند. و اما من ثقلت موازینو، و در مقابلش و اما من خفت موازینو. و بهشت و جهنم هم طبعا حداقل با تلبیهات و اشاراتی دارن مطرح می شوند. منتها همون ظرافتی که اشاره کردیم و چه بسا حداقل در فضای این پژوهش قصد تأکید بر اون داریم این است که چه بسا تأکید بر بهشت و جهنم به صورت راهبرد اصلی، به صورت اولین چیزهایی که به عنوان فرهنگ قرآنی ما بخوایم مثلا در تعلیم و تربیت و امثال اون در نظر بگیریم، شاید جایگاهی این چنین نداشته باشد. بله، بهشت و جهنم نتیجه اعمال انسان است. دقیق تر و ظریف تر این است که راهبردهای اصلی متوجه ایمان بشود، عمل بشود و عاقبت اندیشی و عملگرایی. راهبرد اصلی تر عبارت از این است که انسان متوجه به عمل خودش باشد که دائم باید از این امکانات زندگی در این جهان عمل ماندگار، عمل صالح، باقیات و صالحات و آنچه میتواند بماند و برای اون ماندگار باشد به اون بیاندیشد. زوج سوره قدر و بینه راهبردهای اساسی که ارائه میکنند زلزله و عادیات رو هم در کنار قارعه و تکاثر در نظر بگیرید. باز این دوتا زوج سوره راهبردهای مشترکی رو مطرح میکنن که عنوان کردیم عاقبت اندیشی و عملگرایی و قبر و قیامت اندیشی. در این دو زوج سوره هر دو مطرح هست که فرصت اقتضا نمی کنه دیگه ما به توضیحات بیشتر بپردازیم. در زوج سوره قدر و بینه راهبرد دیگر عبارت از حقیقت محوری و آرمانگرایی است. اینکه انسان توجه داده بشود به حقیقت، حقیقتی که غالباً با واقعیت فرق داره و انسان معمولاً واقعیت رو به جای حقیقت میگیرد. این راهبرد اساسی فرهنگ قرآنی است که نگذارد انسان درگیر و محدود و منحصر بشود از نظر اندیشه و فکرش به واقعیت‌ها و از حقیقت، از حقایق غافل بماند. انا انزلناه فی لیلة القدر، و کلمه بینه در سوره بینه و کلن مضمون سوره بینه در این زوج سوره عمدتاً حقیقت محوری و در کنارش آرمانگرایی مطرح است که انسان باید مطابق شناختی که از حقایق عالم پیدا می کند بر اساس اون حقایقی که می شناسد و در می یابد آرمانگرا باشد، یعنی آرمانهای حقیقی باید داشته باشد. در دو زوج سوره تین و علق تأکیدهای فراوان رو بر انسان محوری در فرهنگ قرآنی می‌بینیم و چه بسا حالت توضیح و تبیین که در سرتاسر قرآن بعد از این 22 سوره تا برسه به اول قرآن تا به آخر حزب مفصل سوره قاف برسه و بعدم به کل قرآن دامنه پیدا بکنه، گویا از اینجا داره شروع می شود که راهبردهای اساسی که مطرح کردیم در اولین زوج سوره فلق و ناس که خدا به اضافه انسان و انسان به اضافه خدا و محوریت انسان به اضافه خدا و محوریت خدای به اضافه انسان در این زوج سوره هم به شدت مورد توجه هستند. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. آنقدر انسان مورد کرامت خداوند متعال است که انگار خدا غیر از انسان مخلوق دیگری نیافریده است. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. انسان است که در ما خلق و در خلق خدا در مخلوقات خدا اونقدر مطرح است که گویی بقیه و بعد در قرآن البته شرحش می آید که خدا همه رو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و همه مخلوقات رو خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه رو خدا برای انسان خلق کرده است و انسان رو برای خودش. در این زوج سوره هم کاملا به طور مشخص مطرح است، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. هرچند که وقتی میخواد حقیقت بیان بشود ثم رددناه اسفل سافلین، ولی تاکید راهبردی در فرهنگ قرآن بر این است که هرگاه انسان مطرح میشود انسان در احسن تقویم مطرح بشود، انسان به عنوان فضیلت‌هاش مطرح بشود. در راهبردهای اصلی فرهنگ قرآنی ملاحظه کردید و ملاحظه خواهید کرد و باید همه دائم بیش از پیش و بیش از پیش دائم ملاحظه‌های دقیق‌تر و عمیق‌تر داشته باشیم که ببینیم خداوند متعال در قرآن کریم به فضائل انسان، به شخصیت مثبت انسان به مراتب بیشتر توجه دارد، تا اینکه طبعا در قرآن وقتی قرار همه چیز بیان بشود جنبه های منفی انسان هم مطرح شده مطرح می شود، کما اینکه در ان الانسان لربه لکنود رو گذروندیم و همون توضیحی که در جاهای دیگه داشتیم به عنوان مسئله راهبرد اصلی و غیر راهبرد اصلی مطرح است که بله انسان کنود هم هست، بله انسان مشکلات دیگر هم دارد، ولی نه اینکه گفته شود لقد خلقنا الانسان به جای فی احسن تقویم اون جنبه های احیاناً منفی که می تواند انسان پیدا کند در اول قضیه مطرح بشه. اساس مطلب این است که انسان فی احسن تقویم است، انسان به عنوان بهترین و شایسته ترین و درست ترین و کامل ترین مخلوق خدا خلق شده است و قرار بوده است که همین باشد و می تواند که همین باشد، در عین اینکه آمادگی و زمینه رددناه و اسفل سافلین رو هم دارد، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که اون راهبردهای سوره عصر تکرار می شود، هم راهبرد جمع‌گراییش و هم راهبرد دیگرش عملگراییش که در اون سوره مطرح شد، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات دقیقا تکرار می شود. من بیش از این ادامه نمیدم در شرایطی که آمادگی بحث خیلی بیش از این هاست و این رو ما همیشه در نظر گرفتیم، یعنی از قبل هم به لطف خدا میدانیم که در یک فضای طراحی شده یه سمینار علمی مدت یک ساعت معلوم است که نوع این بحث ها رو نمیشود به آخر رسانید، ولی پذیرفته ایم که و تجربه هم نشون داده که در این حال بسیار شایسته است که در همین شکل هم وقتی ضرورت به نحوی تعریف می شود ما مطرح بکنیم، پایه ها رو بگذاریم. همونطور که اشاره کردیم که انشالله چشمنداز این بحث یک کتاب منشور فرهنگ قرآنی است، انشالله در اون مسیر قرار بگیریم. دبیر محترم جلسه از جانب من عذرخواهی خواهند کرد که من ناگزیر مقداری از وقت رو گرفتم، حالا یه چند دقیقه انشالله از پایان وقت که ساعت 11 اضافه میکنن و از گفتگوهای با شما و طرح مطلبهایی که شما ها دارید انشالله بهره‌مند میشویم. زها و علم نشرح رو هم مطرح نکردیم و راهبردهاش هم طبعا مشخص هست که پیامبر شناسی است، پیامبر پروری است و انسان شناسی است با پرهیز از انسان پرستی. بله بفرمید، اجازه میدن خانم سنایی شما بفرمید.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر لسانی، مثل همیشه ارائه بسیار عالی. در خدمت دوستان هستیم، اگر مطلبی توضیحی نقدی که بر مطلب بیفزاید مطلب را فرفت کنند در خدمت هستیم.
اللهم صل على و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما وقتی که اینا رو مطرح کردید، این منشور رو مطرح کردید، من ذهنم بلافاصله متوجه این اصولی شده بود که انسان، حالا انسان متمدن، از زمانی که حالا خودش رو به عنوان یک انسان متمدن شناخت، این اصول رو مبنای زندگی خودش حالا به صورت متغیر قرار داد و بعد دید که هی نتیجه نمیگیره، هی یه جور به انحرافات کشیده شد و درمون که آخرش چی باید باشه، از چی باید باشه. یعنی میخوام بگم که اینا میتونه مبنا باشه برای اون چیزهایی که انسان میخواد به عنوان یک، به صلاح همونش که شما میفرمایید، منشور زندگی خودش قرار بده. یک مثالی من میزنم، الان میگه بحثی وجود داره مثلا در غرب تحت عنوان آزادی انسانها، این الان حدودش باید مشخص. اینا معتقدن که هر انسانی به طور فردی آزاد است. چرا؟ تا زمانی که آسیبی به دیگران نرسونه. یعنی آزادی اینقدر گسترش داره، وسعت داره، میگه هر فردی به تنهای تنها آزاد هر کاری بکنه، اما به محض اینکه آسیبی به دیگران وارد شد دیگه اون آزادیش باید به اصطلاح محدود بشه. خب الان با این توجه، با توجه به صحبتایی که شما فرمودی و با توجه به اون چه که توی سوره مثلا ماعون و بعد سوره علق مطرح میشه، این محدوده مشخص میشه که همون که شما فرمودید، ما اصلا نمیشه که انسان آزاد به صورت فردی اون رو در نظر گرفت، چون انسان اگر هر عملی انجام بده خواه ناخواه آسیبش و بله به جمع میرسه. پس بنابراین اصلا به صورت فردی مفهوم نداره. که مثلا حالا بگی که یه فردی میگه من آزادی اینو دارم که پول دارم، مال خودم، دوست دارم جمعش کنم، الان اینجوری دیگه، مال خودمه، دوست دارم اصلا به کسی هم ندم، به کسی چه ربطی داره، من میخوام اینو جمعش کنم، هیچ کس هم ربط نداره. حالا هر آسیب ببینیم آسیبش تا کجاست، ولی وقتی که توی سوره ما اونی مطرح میشه که تو اصلا به عنوان فرد حق نداری که به جمع مال بپردازی، نتیجهش هم این میشه که تو سوره علق اینطوری مطرح میشه که کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، یعنی به محض اینکه تو این اندیشه تو ذهنت میفته نهایتش به آسیبی که میزنی طغیانیست که تمام جمع رو میگیره، اون حالت استغنای تو طغیانیست که به جمع میرسه. و نظایر اینها رو حالا
بسیار
من
عالی، همه انشالله رعایت کنن اختصار رو، برخلاف من که نتونستم، همه انشالله رعایت. سپاسگزاریم، بسیار تکمله عالی بود، از ذیل و تکمله بود جناب آقای دکتر خوشمنه، از ذیل و تکمله واقعا عالی بود. انشالله بقیه گفتگو هم به همین صورت باشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد، من نظرم رسید این زوج سوره کافرون و نصر عملا با مخاطب قرار دادن کافرون که نقطه نهایی دیگران هست، حالا اهل کتاب اینا هم میتونه در این قرار بگیره، اون نقطه اکسترموم به قول معروف مخاطب قرار داده شده، به نوعی تضمین میکنه یک زندگی مسالمت آمیز رو با دیگران در عین مرزبندی های شفافی که وجود داره و به نوعی بساط دعواها و جنگ های مذهبی و عقیدتی رو برمیچینه که در طول تاریخ هزینه های و تلفات زیادی رو به بشریت تحمیل کرده. و جالب اینه که زوج سوره اینم نصر و فتح هستش و دخول و داخل شدن فوج فوج مردم به دین خدا،
که اینا رمز هم دیگه هستن. یعنی اگر قول یا ایها الکافرون مطرح نشود یا کمتر از این و به شکل دیگری یحرفون الکلمه هم موازه مطرح بشود، نصر و فتح در کار نخواهد بود. یعنی به میزان عدول از این موزه گیری لکم دین و کم ولی دین، نصر و فتح کاهش پیدا خواهد کرد. و به عکس رمز نصر و فتح همین است که مرزبندی، خیلی خوب گفتید، منم به نحوی در ذهنم اومده بود ولی در یاد داشتم نیامده بود، در این مسالمت آمیزی، مرزبندی در این زندگی و رفتار و کردار و پندار مسالمت آمیزی. سپاسگزاریم آقای دکتر سجادی. بفرمایید.
سلام علیکم. ضمن تشکر از بیانات شیوای شما، خواهش میکنم. این سوره ها، سوره های آخر قرآن، خب سوره هایی که در اوائل بعثت نازل شده، ولی در اوائل بعثت خب ما میدونیم که هم سوره حمد نازل شده و هم سوره مدثر و هم سوره مزمل، منتها در چینش قرآنی اومدن سوره های کوچیک رو آخر چیدن. این نیست که، و خب این سوره های کوچیک که در اوائل بعثت نازل شده مسئله اوائل بعثت رو مطرح میکنه دیگه، مسائل بعدی رو که بعداً در طول 23 سال اتفاق میفته در سوره های بعدی اتفاق میفته. حالا اگر شما بخواید که این 22 سوره را هم چیز بکنید، یکی این که اون سوره مزمل و مدثر را هم به این اضافه بفرمایید که به اون سوره های اول بشه، بعدش هم سوره حمد را اولش قرار بدید، چون سوره حمد کل قرآنه، بنابراین این یه مجموعه کاملی خواهد شد. پیشنهاد حقیرین. ببخشید.
بسیار عالی. هم پیشنهاد، هم من اینجا نوشتم چیزی که ما معمولا دنبالش میگردیم و گاهی فریاد میزنیم از غربت، عین عدنان عین کامران یا به عکس. به هر حال من اینجا یادداشت کردم که ما مطلب فرمایش شما رو به عنوان نظریه رقیب در نظر میگیریم. بله، مطابق مسائل مشهور و مسائل رایج همینطوری که فرمودید، و اینو ما به عنوان نظریه رقیب میدونیم، در کنار این بحثمون وجود داره، بهش هم توجه داریم و به خصوص اون توجهی که به سوره حمد شما ملاحظه فرمودید، مطرح کردید، خیلی بجاست. ولی به عنوان یک نظریه رقیب، اتفاقا ما در این پژوهش و در اون چه مطرح کردیم، همونطور که شما به خوبی و ماشاءالله به دقت و با زیرکی فراوان تشخیص دادید، دقیقا در این ارائه منشور فرهنگ قرآنی ما اصرار داشته ایم به دلیل تحقیقات قبلی، یا حالا بعدا انشاءالله اگر فرصت بشه میشه به اونها مراجعه کرد و خدمتتون تقدیم کرد، اتفاقا ما سوره حمد رو سوره حمد نماز میدانیم و در تعلیم و تربیت قرآنی در سیر کار قرآنی منتعرض کردم کاملا میپذیریم به عنوان نظریه رقیب. یاداوریتون بسیار بجاست و باید مورد توجه قرار بگیره، ولی درست به عکس ما سوره حمد رو به عنوان یک سوره‌ای که همه جا هست و باید باشد، ولی نه به عنوان سوره‌ای که میشود ازش مثلا منشور فرهنگ قرآنی در آورد. ما شناختمون از سوره حمد به این صورت است مطابق تحقیق‌ها و بحث‌هایی که داشت. در مورد سوره مدثر و مزمل هم همینطور اشکالات فراوانی ما داریم در اون مسائل مشهوری که در ارتباط با خیلی زود نازل شدن این دو سوره مدثر و مزمل هست. نوع این بحثایی که از جاهایی که قابل آدرس دادن هست تفسیر ترتیبی قرآن است که یک جلدش چاپ شده و فایل های صوتی کارگاه های 4 ساعته تفسیر ترتیبی که در تفسیر سوره مدثر، تفسیر سوره مزمل و اون گذر سریعی که اول ما از سوره حمد کردیم از جمله جاهایی که این بحث ها وجود داره اونجاست. بازم تاکید میکنم و سپاسگزارم از شما جاها که خیلی به جا و به موقع و نه دیرتر از وقتش این نظریه رقیب رو مطرح کردید که جای خودش رو داشته باشه و همه کسانی که بحث من رو گوش کردن این رو به موقع شنیده باشن و بدانن که چنین نظریه رقیبی وجود دارد و مسیر کار براشون مشخص‌تر و آشکارتر و روشن‌تر بشه. بفرمایید.
با عرض تحیات و احترام و قدردانی فراوان می شود که اون چیزی که از خود حضرت عالی ما مکرر بهره بردیم نقش زیربنایی این سوره ها و بسط و تفصیل اینها در دیگر سوره های بزرگ قرآن و حتی حوزه هایی از، یعنی فراتر از سوره ها. به عنوان مثال یک نمونه نزدیکش که از این ول آغاز از مفصله، از اون ورم آغاز اون حزب بعدی است با همین سیر، این سوره هایی است که دیگه حتی اسمشون هم دیگه تداعی کننده هم دیگه هستن. سوره نصر و سوره فتح،
بله،
این اذا جاء نصر الله و الفتح، تک تک اینها بست پیدا کرده
توی سوره فتح.
انا فتحنا لك فتحا مبینا و ینصرک الله نصرا عزیزا، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره و محمد رسول الله و الذین آمنوا معه اشد على کفار رحما بینا.
بله، ماشاءالله.
یا این عصر به خاطر اشاره به مقاطع زمانی، به عنوان مثال خب چقدر زیبا در سوره اسراء و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب و کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا و نمونه های دیگر.
آفرین.
یه چیزی دیگه هم حضرت استاد ببینید تو ذهن من هست، حالا من تقدیم حضور حضرت عالی میکنم بالاخره بهره ببریم. این حالا دکتر صادقی تهرانی میگه سالوس با سایه مثلث که هم معنی، خب معنی مثبت میتونه داشته باشه گاهی، بی‌طرف البته، این سالوس و سگانه رب و ملک و الهی که اینجا هست که در گذر زمان به اعتبارات و زوایای گوناگون عرض می شود که نیاز انسانها یا نیاز انسانها یا نیاز اقشار انسانها یا نیاز مراحل زندگی انسانها و بعد قابلیت و قدرت بدلسازی انسان، که حالا این بدلسازی هم یه ریشه‌های مثبتی داشته، بعد زده به این وادی بسیار منفی و مخرب، یه سالوس مقابل این گویا. حالا باید با احتیاط اینها رو مطرح کرد در سوره نجم که میبینی.
من احتیاط کردم، اصلا مطرح نکردم. بله،
بس میخوای منم نگم؟
نه چرا، شما بگید.
افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى و الى آخر تلک از این قسمتون زیزا و اینها، این الهه های مؤنثی که خدا مطرح میکنه که گوشه و کنار تاریخ و تفسیر و لغت، به خصوص تو تفسیر کم در اشاره هست. این لات خب مؤنث اله هست، بدلی است که اونها زدن. عزا الوهیت درش میجستن، عزا اون عزت و اقتدار و ملکیت رو درش میجستن، و منات هم اون امانی. بعدش هم میگه امر الانسان ما تمنا.
بله.
و عرض میشود که این بدلزنی های اینجوری، چون من حالا متاسفانه علارغم عرض میشود که خواستم اون این قسمت اول من محروم بودم، گفتم این رو هم به هر حال من تقدیم حضور کرده باشم. بسیار ممنون.
بسیار عالی بود، بسیار عالی بود. بعد اونجایی که داشتم من نیازهای اساسی انسان رو مطرح میکردم، جای این مطلب باید اضافه بشه به اون، رو خیلی چیزا توش روشن خواهد شد. بله، باز تاکید میکنیم که شما هم به نحوی بیان خوبی فرمودید که این یک تحقیق بنیادی است. اولا یک پژوهش بنیادی است که قرار است پژوهش های متعدد و متنوعی در مطالعات قرآنی بر اساس این انجام بگیره. در عین این که تاکید کردیم بر این که همون اول تاکید کردیم که این یک پژوهش صفر تا صد نقد پذیره، و طرح این پژوهش هم برای همین نقد پذیر شدنشه که زمینه نقد پذیری ارائه بکند که نقدهای متعدد و فراوانی بر همین پژوهش بنیادی صورت بگیرد تا عیارهای اصلیش انشاءالله روشن بشود و ما برسیم به یک منشور فرهنگ قرآنی. مهم نیست که این منشور فرهنگ قرآنی کتاب من باشه یا کتاب شما یا کتاب دیگری، مهم این است که ما هنوز بعد از 1400-500 سال کتاب منشور فرهنگ قرآنی اگه داریم بفرمیم، نداریم بفرمیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برداشتی که من از صحبت‌های جناب علی داشتم درباره جمع‌گرایی و فردگرایی که در قرآن مطرح شده این بود که
فردگرایی هم مطرح شده، کرامت انسان.
بله، کرامت انسان
مطرح شده در جنبه فردی، ولی اساساً جمع‌گرایی، جماعت‌گرایی و جامعه‌گرایی راهبرد اصلی فرهنگ قرآن. خب
سوالم، یعنی سوالی که توی ذهنم شکل گرفت این بود که در شرایط حساسی خداوند مخاطبشون مفرد میشه، و شاید هم احساس من اینه که جایی که لحن قرآن مفرد میشه و خداوند انسان رو به صورت فرد خطاب میکنن، مثل انا اعتینا که یا الم نشرح لک صدرک، و عاطفه برانگیزتر از اینها در سوره زها ما ودعک ربک و ما قلا، توی ذهنم نمیتونم اینو درست، این مطلب رو جا بندازم که آیا جمع‌گرایی و در واقع تأکید خداوند بر انسانهای جمع اولویت داره، و منظور شما این بود که انسان از نگاه قرآن در جمع و در جامعه معنا پیدا میکنه، پس چرا در این شرایط حساس و اینقدر تأثیر گذار خداوند انسان رو مفرد خطاب میکنن؟
بله، به نحو خودتون شکل سوال بهش دادید، ولی اولم که شروع کردید خیلی جنبه بیانی قوی داشت که در شرایط خاصی خدا خطابش خطاب مفرد می شود، ولی این خطاب مفرد اونی که ما داریم مطرح می کنیم این است که با روی کرد جمع است. حالا مثلا تعبیرهایی که میشه اضافه کرد به فرمایش شما، همه این مواردی که گفتید تلاوت کردید، علم نشرح لک صدرک ما ودعک ربک ما قلا انا اتیناک الکوثر، اینا مخاطبش فرده، ولی آیا گرایشش به جمع یا گرایشش به فرد؟ گرایش همه اینها به جمع، یعنی فردی مورد خطاب است که برگزیده انسان هاست، برای انسان ها. آیشو خوندن، محمد رسول الله، انسانی که رسول الله هست صلی الله علیه و آله و سلم، و به حساب این که رسول الله هست و به حساب این که وقتی انا اتیناک الکوثر شکل میگیرد این همه رو فرا میگیرد، به این حسابه. به اضافه دیگه این که وقتی میگیم روی کرد جمعی است، یعنی حتی اونجایی که خدا به صورت مفرد صحبت میکنه، میگیم روی کردهای اصلی قرآن اینه، راه بردهای قرآن اینه. یعنی اگر در سورای بعدی خدا فرمود یا ایها الانسان، این به فرد یا به جمعه؟ هر انسانی، انسان انسان. حالا پس همه موارد خطابهای فردی قرآن هم به فرد فرد انسان ها میشود، که در باز بحثای خود این تفسیر ترتیبی این سوره ها مطرح کردیم که اولا انا اتیناک الکوثر مخاطبش پیامبر اکرم، ولی بعد از پیامبر اکرم یکایک تک تک و یکایک همه انسان ها میشن مخاطب انا اتیناک الکوثر و صل لربک و انحر ملهم است علم نشرح لک صدرک. این طور نیست که سوره انشراح و محتوای سوره انشراح منحصر به پیغمبر اکرم باشد، محتوای سوره زها منحصر به پیغمبر اکرم باشد. به همین حساب است که ما راهبردهای اصلی فرهنگ قرآنی رو گم کردیم و گم میکنیم. یکی از راهبردهای اصلی فرهنگ قرآنی این است که توجه دارد به اینکه انسان باید آرامش داشته باشد، انسان باید رضایت داشته باشد، انسان باید احساس کند که دوست داشته شده است، مورد توجه است، مورد علاقه خدا و دیگران است. اینا همه در این راهبردها مطرح هستند و در سوره زها و علم نشرح که نرسیدیم زیاد دربارش صحبت بکنیم، فراوان از این مسائل مطرحه که وقتی با اون راهبردهای قبلی که مطرح کردیم دنبال اونا قرار بگیره، جای این بحثا کاملا باز می شود و این بحثا همه جا داره. بسیار سپاسگزاریم از اینکه مطرح کردید، بسیار درسته. به عبارت دیگه اون جایی هم که ظاهر خطاب قرآن خطاب فردی است، در باطنش حتی می خواهیم بگیم راهبرد اینه، راهبرد فرهنگ قرآن اینه، باطنش جمعی است. یعنی انسانی به صورت فردی، چه پیامبر چه غیر پیامبر، مورد خطاب قرار میگیرد که لحاظ شده حضور این فرد در جمع. و به عبارت دیگه فرد فرد انسان ها که وقتی فرد فرد باشن باز جمع هستن. اینا در تمام این زمینه ها ظرافت های فراوانی وجود داره که در همین کلمه جمع و جماعت و جامعه که مطرح میکنیم، خب خیلی مسائل وجود داره که ما در مورد بسیاری از اون مسائل مشکل داریم. من گاهی گفتم که مقاله جماعتی که با اصرار به من سفارش دادن در بنیاد جهان اسلام، در دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دارالمعارف اسلامی، مقاله جماعت وقتی چاپ شد با دستنویس من مطابقت که کردن، فقط یک سطر یا کمتر از یک سطر از نوشته من درش بود و کاملا دانشنامه‌ای شده بود و چاپ شده بود. خب این مقاله جماعت به خیلی از این قسمت‌ها پرداخته بود که ظرافت‌هایی که در این جمع‌گرایی و جماعت‌گرایی وجود داره اونا هم باید لحاظ بشود. ولی خب فعلا ما در مقام ارائه فقط منشور فرهنگ قرآنی هستیم که اون مسائل اصلی یک ظاهرا سوال آنلاین داریم که عصر به معنای زمان است و کلی است. خب عصر تفسیرهای زیادی داره، ما در مقام تفسیرش نبودیم، ولی اون چه به عنوان منشور فرهنگ قرآنی مطرح کردیم، این رو با دقت مطرح کردیم که پیش از و بیش از هر تفسیری که بل اصل داشته باشه، همون توجه دادن به اهمیت دادن و اصالت دادن به هنگام عصر است، یعنی وقت عصر، کما اینکه اصالت دادن و توجه دادن به هنگام ظهاست، حدود ساعت 11 صبح، یعنی همین ساعت که امروز ما این سمینار رو داشتیم الحمدلله و داریم، این قسمت، این دو قسمت از روز. حالا تفسیرهای بعدی هم وجود داره. یه قسمت دیگه از این سوال آنلاین هم که قبلا تا اومده سوال برسه ما جوابش رو مطرح کرده بودیم، یه کلمه صراط نهایی هم نوشتن که من هیچی ازش نمی‌دونم.
اسم مستعارشونه توی سیستم.
اسمشون صراط و فامیلشون نهایی. خب بهشون تبریک میگیم این دوتا اسم. خب خیلی خوب، چه بهتر. بله، به هر حال من فکر کردم یه سواله که حالا دیگه من سوالی ندارم. بفرمایید.
سپاسگزارم.
بله. پخش میخواید بکنید؟ اجازه میدید؟
بله خواهش.
دیگه دست شماست همه چیز. اول دبیر محترم جلسه فرمان روای میدان است و فرمانده میدان است و بعدم شما. من هیچ کارم، من کار خودم رو انجام دادم، اون کاری که میخواستم بکنم به قول پدرم میخواستی شهر رو شروع کنی کردی دیگه، حالا بقیهش دیگه کار شما هست. ما میخواستیم شهر رو شروع کنیم کرد، الحمدلله رب. در روز مبارکی هم این کار رو کردیم و در ساعت خیلی بله برجسته و مبارک، الحمدلله. انشاءالله شما ها دنبالشو میگیریم. میتونه پخش بشه؟ شما بفرمایید ببینیم چی میشه.
سپاسگزارم.
زدن و زده نشده.
از شما و همه سروران. این همزمانی این سمینار با مهاجرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و این بیان ها، همه دونه دونه این موارد که بیان می شد، همه اینها رو ما ظهور و بروزش رو در وجود مبارک پیامبر اکرم می دیدیم. همینجور حس می کنم که وجوه مختلفی از وجود و شخصیت ایشون رو ما برامون هی روشن‌تر شد، هی دیدیم، هی تکمیل شد، هی باز گوش شد و به اون شکل که اولش با انسان شروع شد و با این محوریت پیش رفت و این کتاب خب برای ماست. من دائما یک تعریف، یک عبارت برام هی تعریفش کامل‌تر می‌شد و همه این بیان‌ها خلاصه شد برای من توی یک واژه با تعریف جامعی که حالا میتونه گسترده‌تر از این هم باشه که شما فرمودین، و اون هم انسانیت اینه که پیامبر اکرم خودش اسطوره و نماد فرهنگ قرآنی و این انسانیت بود و ما هم باید همین رو بتونیم دقیق
یا انسان کامل. بارک‌الله. من اینو به شما به عنوان در واقع سپاسگزاری و تشویق و تقدیر بگم که یکی از گزینه‌های ما به جای این سمینار امروز ارائه یک کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات بود برای آیه محمد رسول الله الله سلام. و از شما چه پنهان می‌خواستیم همین مایه ها رو به نحوی به اون صورت ارائه بکنیم که به هر حال بعد تغییر گزینه حاصل شد. میتونه پس امکان نداره، مشکل از اون طرف. بسیار خوب، آقای رزاقی بفرمایید. آخری زمانی اعلام بکنید. بله،
این سوال برای مطرح شد که اصطلاحات مختلفی که حالا تو بحث‌های فرهنگی تو مثلا علم جامعه شناسی و روانشناسی و اینها هست، با این منشور فرهنگ قرآنی که شما فرمودین این اصطلاحات الزاماً تعریفشون همونایی که تو نظریات مختلف گفته شده نیست، درسته؟ مثلا شما جمع‌گرایی که می‌فرمایید، اگر بخوایم جمع‌گرایی قرآن رو بگیم باید یک تحقیق موضوعی گسترده راجع به این موضوع بکنیم، نه که این تایید مثلا نظریاتی هست که موافق جمع‌گرایی هستن یا اینکه نفی کنه، درست؟
یه قسمت از یادداشت‌های من که نتونست منعکس بشه در این ارائه، یک سلسله یادداشت‌هایی است که تحت عناوین مختلف مثل روانشناسی، مثل جامعه شناسی و مسائل اجتماعی، حکومت اسلامی، عرفان اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی، حالا به این اکتفا میکنیم که بگیم که وقتی این منشور فرهنگ قرآنی به عنوان یک پژوهش بنیادی مطرح بشود و دستاوردش مورد ملاحظه قرار بگیره، میتونه از نگاه های مختلف این سیر دنبال بشود، از نگاه تعلیم و تربیت اسلامی، از نگاه روانشناسی، از نگاه عرفان اسلامی، از نگاه اصول عقاید اسلامی و توحید، معاد، نبوت، به اصطلاح پیامبرشناسی، همه این زمینه هایی که اشاره کردید، خیلی خوب اشاره کردید که وجود داره رایجه، از همه این زاویه ها، از همه این راه ها قابل تکرار این سیر در این پژوهش هست. و اینکه گفتیم که نقد پذیری هم به همین حسابه که با زاویه های دیدهای مختلف این نقد پذیری وجود داره و میتونه این مسائلی که مطرح شد به عنوان یک پژوهش بنیادی نقد بشود و یا از اون طرف مورد استفاده قرار بگیره در زمینه های مختلفی که بعضی عناوینش رو اشاره کردیم. بله، و اون تأکیدی که کردید یه بخش دیگر ناگفته ما بود که به نحوی جناب دکتر خوشمنش اشاره کردن که وقتی میگیم 22 سوره پایانی قرآن، پایه های یا شاخص های یا راهبرد های اصلی فرهنگ قرآنی هستن، طبعا معنیش اینه که شرح و بستش در دیگر سوره های قرآنه و راه دستیابی به اون شرح و بست ها تحقیق موضوعی است و همه جا اون حکم آخر رو تحقیق موضوعی خواهد کرد که ارزیابی میکنه، ارزش گذاری میکنه که نظرات و بیان ها و بحث های مختلف تا چه حد قرآنی هست و مطابق بیان قرآن در جاهای دیگر قرآن هست یا نیست. اون حکم کننده نهاییش تحقیق های موضوعی در قرآن کریمه و در بخشی هم تحقیق های سوره شناختی و کارهای سوره شناسی که میتونه در کنار تحقیق های موضوعی در موضوعات مختلف در قرآن جوابگو باشه و مکمل اونها قرار بگیره. حتما همینطوره. بله، بسیار خوب.
با تشکر از حضور محترم، دیگه چون وقت گذشته تا 11:30 دیگه پایان جلسه را اعلام میکنیم. تا این دو سه دقیقه که مونده جناب مهندس حامدی که مطلبی داشتن که فراموش نشه.
همینجا وای میسم.
الحمدلله صندلی نیست برای شما که بشین.
همینجا وای میسم. بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام خیلی کوتاه کامپیوتر درس بدم.
بسیار خوب.
ما وقتی وارد بحث نرم افزار میشیم در دنیای کامپیوتر، میگیم نرم افزارها دو دستن، سیستمی و کاربردی. البته این به این معنا نیست که نرم افزارهای سیستمی کاربردی نباشن، ولی به خاطر اهمیتشون، طراحی پیچیده شون، اینا میشه سیستمی و اینا زیر ساخت نرم افزارهای اپلیکیشن های کاربردی هستند. این 22 سوره درک کامپیوتری من از این سوره ها، اینها اون سیستم عامل ما هستن، یعنی اون سیستم عاملی هستن که ویژگیشون اصلا چیه؟ منابع رو باید کم مصرف کنن اینا خودشون، به همین خاطر میبینید که حجمشون کوچیک میشه. دلیلش اینه که راحت بره رو هر سیستمی بتونه نصب بشه، یعنی به هر ظرفیتی با حداقل ظرفیت ها بتونه اجرایی بشه. حالا وقتی سیستم عامل اجرا شد، حداقل های نیاز هر انسانی رو میتونه برطرف کنه که این سیستم عامل هم در قلب ما نصب میشه. این 22 سوره داره اون کار سیستم عامل اپتیمایز شده، یک اپراتینگ سیستم، من دقیقا کلماتش تاکید دارم، اپراتینگ سیستمه، سیستمی است که ما رو به اجرا در میاره، ما رو حرکت میده. و اگر اینها لایت نباشن، خودشون منابع زیادی بخوان مثل سوره بقره از ما مصرف کنن، حافظه‌مون رو درگیر کنن، هر چیزی رو، نمیتونه سیستم عامل باشه. این خودش میشه یک بار سنگین مثل ویندوز. یه چند وقت باش کار میکنید چی میشه؟ کند میشه، اشکال داره، روابطش اشکال داره، نمیتونه ارتباطات رو درست بر، ولی خیلی ظاهر زیبایی هم داره. در حالی که سیستم عامل اگه اپتیمایز شده باشه، بهینه باشه، میتونه ما رو حرکت بده. در این حال این زمینه است که اون کاربردها بعداً بیاد روش قرار بگیره، با استفاده از این سیستمی که اینجا وجود داره اونها هم اجرایی میشن. اگر این نباشه اونها هم نمیتونن اجرا بشه. حداقل ها را در خودشون دارن، آنتی ویروس ها را نصب میکنن، یعنی چیزای اساسی رو میاره، باعث میشه که ما امن بشه، سیستممون راحت کار کنه. حالا به اندازه‌ای که علاقه داریم، ظرفیت داریم، میتونیم از اپلیکیشن ها و نیازهامون استفاده کنیم. یه خاطره کوتاه هم میگم، یک دقیقه برای در واقع معیدی بر این حرف. در استهبان ما یک انسانی داشتیم که منابع سیستمیش در پایین بود، عنوان دیگه نخوام بگم. بعد روزی که مادر بزرگ پدری ما از دنیا رفته بودن، که همسر آیت الله مؤمن عالم بودن، در استهبان آیت الله مؤمن عالم خودشون سال 58 از دنیا رفته بودن، ایشون هم اومده بود در این خونه و غذا بود و اینها. یه خاطره، انسانی که از نظر همه ناقص العقل، یه حرفی زد، گفت آقای مؤمن توی این خونه به من قل هو الله یاد داد. دلیلش چیه؟ دلیل اینه که این میتونه بره نصب شه، ولی اگه میخواست بقره رو بهش یاد بده، سوره بقره نمیتونست این آدم باید. و گفت من همه زندگیم با این سوره گذروندم، آدمی که شاید تو شهر کسی بهش اصلا بهایی نمیداد، ولی همین یک سوره قل هو الله زندگی اونو ساخته. دلیلش اینه که میتونه بره به عنوان یک سیستم عامل اجرایی روی این آدم فعال شه. این درک سیستمی من بود.
طرز نصبش رو هم انشاءالله حسن ختام قرار بدیم. طرز نصبش این است که در شبانه روز حداقل، چیزی که سنت فراگیر جهان اسلام هم هست و اونایی که ازش برخوردارن برخوردارن، متأسفانه که غافلن غافل، که در شبانه روز حداقل یک مرتبه این 22 سوره رو حالا یا از ضحا تا ناس بخونن، یا از ناس تا ضحا بخونن، یا گاهی برای تنوع یا به هر دلیل دیگه این زوج سوره ها رو که ما امروز طراحی کردیم، فلق و ناس و بعد تا برسه به ضحا و لم نشأ، زوج زوج بخونن. به هر حال در هر شبانه روز یک بار این 22 سوره رو وقتی بخوانن دیری نمیگذرد که این سیستم عامل نصب میشه، و در محیط این سیستم عامل انشاءالله دستگاه های بعد دیگر نرم افزار ها و اپلیکیشن های ما هم که یا نصب شده داریم یا باید نصب بکنیم، اونها هم انشاءالله فعال میشن. من پیشنهاد میکنم که انشاءالله هیچ کس فراموش نمیکنه از شماها، و به دیگران هم میگه که نگذرن از شبانه روزی یک بار، حداقل یک بار، ولی یک بار هم کافیه. 22 سوره خوندن الان هم پیشنهاد میکنم که آقای رزاقی، حالا که لطف دارن دبیر محترم جلسه هستن و اینجا تشریف دارن، سوره ضحا علم نشره و معوذات رو، قل هو الله احد تا آخر ناس رو انشاءالله ما با هم جمع‌خوانی بکنیم در این روز مبارک. بهره جمع‌خوانی قرآنمون هم در کنار سوره حمدی که اول با هم خوندیم کامل بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک و وزعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرمایشی دارید در پایان؟ ایشون فرمایشی ندارن، من عرض دارم. یه تفسیر تنوری داغ هست و اما به نعمت رب کفه حدث و استنادش هم به کلمه حدث هست. حدث قبل از و بیش از هر معنای دیگری یعنی حدث نفسکه و اما به نعمت رب و اما به نعمت رب کفه حدث یعنی فحدث نفسکه، یعنی یکی از راهبردهای اساسی فرهنگ قرآنی این است که انسان دائم توجه داشته باشد به اینکه نعمت‌های خدا رو با خودش درباره صحبت کنه، حدیث نفس بکنه با خودش دائم در خلوت خودش، نعمت‌های خدا رو نسبت به خودش بشمارد و هر چند که لا تحصوها ولی دائم و اما به نعمت ربک یا به نعمات ربک حدث. اللهم صل على
محمد و آل
سپاسگزاریم از همه به خصوص جناب رزاقی.